رمجت، اسکرمجت، موشک هایپرسانیک، موشک بالستیک، گلایدرهای هایپرسانیک، اینا کلمه‌هایی هستن که به تازگی خیلی در موردشون توی اخبار میشنویم. درک این تکنولوژی‌ها شاید برای افراد عادی که خیلی باهاشون آشنا نیستن کار سختی باشه. به خاطر همین توی چند تا قسمت سعی می‌کنیم که همه این تکنولوژی‌ها رو توضیح بدیم، همینطور مثال‌هایی از کاربرداشون بگیم و در مورد برتری و ضعف هر کدوم هم توضیح بدیم. اول از همه هم در مورد رمجت‌ها حرف می‌زنیم که موتورهای بدون قطع محرک و توربین هستن که میتونن تا ماخ 6 هم سرعت داشته باشن. به وی وای مدیا خوش اومدید. من وحید هستم و امروز میخوایم در مورد رمجت ها حرف بزنیم. با ما همراه باشید. امیدوارم که از این قسمت لذت ببرید. کانال خودتون رو هم دنبال کنید تا از انتشار قسمت بعدی با خبر بشید. همه موتورهای هواپیماها و راکت‌ها برای اینکه بتونن سوخت مصرف کنن نیاز به اکسیژن برای ترکیب با سوخت دارن. این اکسیژن از دو راه برای این موتورها تامین میشه. اول اینکه این اکسیژن رو از هوای اتمسفر تامین کنن که بهش میگن موتورهای تنفس هوایی یا ایر بریدر، که توی هواپیماها و بعضی از موشکهایی که داخل جو قرار حرکت کنن از این دسته موتورها استفاده میشه. مثلا موشکهای کروز. دسته دوم موتورهایی هستن که اکسیژن رو با خودشون حمل میکنن، مثل همه راکت ها و بعضی از موشک ها مثل موشک های بالستیک. راکت ها و موتورهایی که هوا رو با خودشون حمل میکنن خارج از جو هم توانایی حرکت دارن و برای حرکت در خلا و خارج از جو ضروری هستن. اما مشکلی که دارن اینه که چون باید اکسیژن رو با خودشون حمل بکنن خیلی بزرگن و مثل موتورهای هواپیماها بهینه نیستن. در مورد راکت‌ها قبلا خیلی حرف زدیم. اون ویدیوها رو انتهای این ویدیو میذارم، اگر دوست داشتید و ندیده بودید اونا رو هم ببینید. موتورهای تنفس هوایی بهینه‌تر هستن اما در خارج از جو نمیتونن حرکت کنند و توی بعضی از موشک‌ها و همه هواپیماها جت‌ها از این موتورها استفاده میشه. رمجت‌ها هم توی دسته موتورهای تنفس هوایی قرار میگیرن که نمیتونن خارج از جو حرکت کنند و خیلی شبیه به موتورهای جت هستن، اما یه تفاوت‌های با این موتورها دارن. وقتی که هواپیما یا جت جنگنده میخواد پرواز کنه و حرکت کنه، هوای مورد نیاز از طریق توربین ها به داخل موتور کشیده میشه و این هوا با سوخت ترکیب میشه. بعد از اینکه هوا به داخل کشیده شد، سرعت هوای ورودی کم میشه و توسط کمپرسور فشرده میشه تا برای ترکیب با سوخت آماده بشه. هوای پرفشار و با دمای بالا با سوخت ترکیب میشه تا گاز داغ خروجی تولید بشه و توی موتورهای جت این گاز خروجی باعث حرکت جت به سمت جلو میشه. اما وقتی سرعت هواپیما به سرعت‌های بالاتر از ماخ 3 میرسه، این حرکت هواپیما انقدر سریع هست که هوا حتی بدون نیاز به توربین بتونه وارد موتور بشه. یعنی حرکت هواپیما و جت انقدر سریعه که هوا به اندازه کافی بدون نیاز به توربین میتونه وارد موتور بشه. رمجت ها از این ویژگی استفاده میکنن و توی سرعت های بالاتر از ماخ 3 کاربرد دارن. از نظر تئوری البته خب میتونن توی سرعت های کمتر از ماخ 3 هم پرواز کنن، ولی خب توی سرعت های ماخ 3 به بالا بهینه تر هستن. هوای مورد نیاز رمجت ها با حرکت هواپیماها توی این سرعت های بالا بدون نیاز به توربین تامین میشه و به وسیله اینلت یا ورودی هوایی که جلوی موتوره، این سرعت هوای ورودی کاهش پیدا میکنه و به سرعت‌های زیرصوت یا سابسونیک میرسه تا فشار و دمای هوا افزایش پیدا کنه. در واقع بخش کمپرسور و توربین از رمجت حذف شده. رمجت‌ها به خاطر همین نداشتن کمپرسور و توربین بخش متحرک ندارن. به خاطر همین هم معماری ساده‌تری دارن. تولیدشون هم خب هزینه کمتری داره. اما یکی از بزرگترین معایب رمجت اینه که نمیتونه از سرعت صفر شروع به حرکت کنه. وقتی که هواپیما از سرعت صفر میخواد شروع به حرکت بکنه، خب هوای کافی وارد موتور نمیشه دیگه. به خاطر همین توربین باید با سرعت زیادی کار بکنه تا این هوای مورد نیاز وارد موتور بشه و هواپیما شروع به حرکت کنه. به خاطر همینم رمجتی که توربین نداره نمیتونه از صفر شروع به حرکت کنه و برای حرکت در سرعت‌های بین ماخ 3 و ماخ 6 کاربردیه. قبلا در مورد عدد ماخ هم حرف زدیم. گفتیم که ماخ 3 میشه سوپرسونیک یا زبرصوت یا مافوق صوت. ماخ 5 تا 10 هم میشه هایپرسونیک که بهش اوپرسوت میگن، که بعضی جاها هم البته میگن ابرسوت، که ابرسوت بهتره، ما همون ابرسوت رو استفاده میکنیم. بین ماخ 10 تا ماخ 25 هم میگن های هایپرسونیک یا بیش ابرسوت. اینم گفتیم که ماخ باید اول بیاد، یعنی ماخ 10 درسته نه 10 ماخ. و برای شروع حرکت هم از دو راه استفاده میشه. شروع حرکت رمجت ها، اول ایلانچ یا پرتاب هواییه که پهپاد یا موشکی که از رمجت استفاده میکنه رو توی ارتفاع مناسب با سرعت مناسب رها میکنن، بعد خودش به حرکت ادامه میده. با استفاده از هواپیما میبرنش یه ارتفاع مناسبی و توی سرعت مناسب رهاش میکنن. روش دوم استفاده از بوسترهایی که در واقع همون موتور راکت سوخت جامد یا مایع است که موشک یا پهپاد از روی زمین با این روش به حرکت در میاد، بعد که به سرعت مناسب رسید از بوستر جدا میشه و به حرکتش ادامه میده. یکی از معدود روشهایی هم که دیگه الان استفاده نمیشه استفاده از توربو رمجت هاست که قبلا گفتیم توی هواپیمای بسیار پیشرفته SR-71 بلک برد از این روش استفاده شد که ترکیبی از هر دو موتور توربو جت و رمجت، یعنی تا سرعت ماخ 3 از موتور جت که توی هواپیما به کار رفته بود استفاده میکردن و هواپیما از زمین خودش بلند میشد. بعدم توی سرعت‌های بالاتر از ماخ 3 موتور از یه لوله بایپاس استفاده میکرد و هوا رو به صورت مستقیم به محفظه احتراق میبرد و مثل رمجت عمل میکرد. یعنی هم توربو جت بود هم رمجت که بهش میگفتن توربو رمجت. رمجت ها توی هواپیما ها دیگه استفاده نمیشن مثل بلک برد و کاربرد اصلی رمجت ها الان دیگه موشک ها هستن. البته یه کاربرد جدید که تازگی ها داره استفاده میشه از رمجت ها توی گلوله های توپخانه است. اگر از رمجت توی موشک ها استفاده بشه رنج یا دامنه این خیلی زیادی پیدا میکنن، همینطور سرعتشون خیلی افزایش پیدا میکنه. یکی دیگه از کاربردهای جدید و همینطور جالب رمجت ها توی گلوله های 155 میلیمتری توپخانه است که باعث افزایش رنج و دامنه و سرعت این گلوله ها میشه و در حال حاضر بعضی از کشورها موفق به ساخت نمونه هایی از این گلوله ها شدن. رنج توپخانه ها نهایت 35 کیلومتر میتونه باشه، اما خب معمولا هولوش 24 کیلومتره. با استفاده از رمجت میتونن این رنج رو تا 150 کیلومتر هم افزایش بدن و به سرعت های سوپرسونیک هم دست پیدا کنن. در کنار این دوتا کاربرد موشک های هایپرسونیکی هم هستن که از رمجت استفاده میکنن، چون گفتیم که رمجت تا ماخ 6 هم میتونه سرعت داشته باشه که هایپرسونیک یا ابرسوت حساب میشه. قسمت های بعدی البته میگیم که چرا موشک های هایپرسونیک که بسیار پیشرفته واقعی که شاید بشه گفت هیچ کشوری تا الان نتونسته موشک های هایپرسونیک اسکرمجت واقعی بسازه و این موشک ها رو تست کنه و ثابت کنه که از اسکرمجت توی این موشک ها استفاده کرده. در مورد موشک های هایپرسونیک که کشورهای مختلف هم حرف میزنیم. خب به انتهای این قسمت رسیدیم. ممنون که تا اینجا همراهی کردید. نظرتون رو حتما راجع به رمجت ها به همون بگید. یادتون نره ویدیو رو لایک کنید تا بیشتر دیده بشه. زنگوله رو هم بزنید تا از انتشار قسمت های بعدی با خبر بشید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.